رادیو اقتصاد آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الانسان بسفاه الهدى وسفينه النجاة.
گوشه گوشه چه محشری برپاست، گوش کن. دم گرفته با گریه به سر و سینه میزند کتری، عطر پر رنگ چای روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چایی نظری رو تقدیم شما میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین، سلام بر زینب.
سلام علیک یا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکو. السلام السلام علیکی یا عقیلت بنی هاشم یا بنت امیر المؤمنی یا زینب.
زینب جانم، جانم زینب. زینب جانم، جانم زینب. زینب جانم، زینب زینب جانم، جانم زینب. زینب جانم، جانم زینب. زینب جانم، جانم زینب. زینب جانم.
السلام علیک یا عقیلت بنی هاشم یا اخت الحسین یا زینب. سلام و درود بر امام سجاد علیه السلام و همینطور سلام به همین شما سوگواران عزای حسینی. عزاداری هاتون قبول درگاه حق. بفرمایید چای نصری. موضوع برنامه چای نصری، اقتصاد نظر و بررسی تأثیرات فردی و اجتماعی اون در اقتصاد. راستی شما هم در دهه اول محرم ایستگاه نظری داشتین، شما هم نظری رو به پا کردین و نظرتون رو ادا کردین، و یا برای این روزها تا اربعین حسینی آیا نظری دارین؟ اگه شما هم نظر، تجربه و خاطره‌ای دارین، لطفاً در زمینه نظر عرض کردم خدمتتون، برامون از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و یا شماره تماس 2265-25-25 نکته هاتون رو بفرمایید تا استفاده کنید. از رادیو اقتصاد و با ویژه برنامه چای نظری در خدمتتون هستیم. توی این مدت سعی کردیم در کنار پرداختن به اقتصاد نظر، از ابعاد مختلف به احکام نظر هم بپردازیم. خب به طب تو این مدت انقدر سوال در مورد احکام نظر داشتیم از طرف مردم که خالی از لطف نیست در ابتدای این برنامه چای نظری مروری داشته باشیم بر احکام نظر و از محضر استاد عزیز حجت الاسلام بر مسلمین حاجی طاهر رضی استفاده بکنیم. محضرتون عرض سلام و احترام دارم حجت طاهر رضی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز و ارجمند من هم سلام عرض میکنم و همچنین تسلیت میگم. انشالله که خداوند مزد عزاداری همه عزیزان رو به احسن وجه عنایت بکنه و شامل حالشون بشه. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که اون چیزی که تقدیم و پیشکش حضورشون میشه مفید و قابل استفاده باشه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. که آیا میتونم نظرم رو تغییر بدم؟ سوالی اگر مطرح شده باشه به این شکل پاسخ چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که اشاره شد نظر یک صیغه ای داره.
بله بله.
که عمدتاً مردم با این صیغه نظر رو بیان نمی کنن.
درسته.
اگر اون صیغه رو بیان کرده باشه، مثلا من با اون بیان اگر این مشکلم حل بشه در ماه محرم مثلا 3 سال متوالی یا در 3 سال غیر متوالی حلیم بدم، شام بدم، غذا بدم یا مثلا زیارت عاشورایی تو خونه بگیرم، اینها اگر اون صیغه رو به کار برده باشه طبیعی هستش که امکان جابجایی وجود نداره.
بله.
اما اگر اون صیغه رو به کار نبرده باشه که معمولا هم اینجوری هستش، هیچ اشکالی نداره، میتونه تغییر بده به اون چیزی که در توانش هستش یا اصلا هیچ کاری رو هم انجام نده. این نکته هستش. یه بحثی رو مطرح شده اینجا، من نظر کردم این اتفاق مبارک برام بیفته من این کار رو انجام بدم. آیا فوریه؟ یعنی به محض این که من بچم شفاشو گرفت یا مشکلم حل شد یا بحث حس به من دست میده که به اون خواسته‌ای که میخواستم رسیدم، حالا یا باید فوراً به اون نظر عمل بکنم یا اینکه نه میتونم به تعویق بندازم؟ میگه اگر چنانچه شما زمان خاصی رو معین کرده باشی،
بله بله،
بگی آقا مثلا این روز من روزه بگیرم، گفته باشه اگر این اتفاق بیفته مثلا روز 20 ماه شعبان رو من روزه بگیرم، یه کار خاصی رو انجام بدم. بله. زمان رو معین کردی. اگر این 20 ماه شعبان اتفاقا 19 ماه شعبان شما حاجتت رو گرفتی و برآورده شد، خب اینجا دیگه فوریت داره چون ظرف زمان مشخص هستش، باید در اون ظرف انجام بدی. اما اگر این چنین نباشه، من یه روز روزه میگیرم، 2 روز روزه میگیرم، 5 روز روزه میگیرم، میگه در اینجا اشکالی نداره، شما در وقت موسع میتونی این کار رو انجام بدی. اون فوریتی رو که شما تصور میکنید نداره و اصطلاحاً فوریت عرفی میشه دیگه، زمان نداره. در فوریت عرفی خب یه سری مقدمات باید باشه، حالا معده‌ام درد میکنه، حالا مریضی دارم، حالا هوا خیلی گرمه، حالا شرایطم، این شرایط که برطرف بشه این دینی هستش که پذیرفتید و اون رو باید انجام بدید.
فقط اینجا یه سوال میمونه قبل از اینکه بریم وارد بحث اصلیمون و موضوع اصلی برنامه‌مون که همون جنبه اجتماعی و جنبه های به اصطلاح در ارتباط با جامعهمون بحث اقتصاد نظر رو بخوایم مطرح بکنیم، اینکه اگر نشد به نظرمون ادا بکنیم، یعنی ادایی صورت نگرفت، چه اتفاقی برام میفته، چیکار باید بکنیم؟
ببینید نظر رو اومدن یک روزه و غیر از روزه است. یعنی تو فتاوای مراجع بزرگوار تقلید که می‌بینی برای روزه یک جایگاه و حرمت خاصی قائلن. میگه اگر شما نظر و روزه داشته باشی و وقت رو هم مشخص کرده باشی و در اون روز مشخص عذری برات به وجود اومد،
درست؟
در این صورت مثلا بیماری پیش اومد، مسافرتی پیش اومد، اینجوری، میگه عمل به اون نظر واجب نیستش و کفاره هم نداره. شما گفتید من 20 ماه مثلا رجب روزه میگیرم، تو 20 ماه رجب شما الزاماً یک مسافرتی داری، زمان هم گذشت تموم شد، خب در اینجا میگه دیگه لازم نیست، شما نه کفاره داره و نه خدمت شما عرض کنم که لازم هست، چون در سفر هم که نمیشه روزه گرفت. اما یک روز در یک روز سال اون قضا رو به جا بیار، یک روز دیگه. اما در مورد غیر از روزه فرمودن که اگر وقت انجام دادنش نتونستی انجام بدی، نظر از گردنت ساقط میشه، نه کفاره داره نه قضا داره.
این هم نکته ظریفی بود و خیلی هم ممنونم از محضر آقا. بپردازیم اگر اجازه میفرمایید به این بحث که به نظر شما جنبه اجتماعی اقتصاد نظر در اقتصاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چرا؟
اقتصاد رو یه موقع شما در بعد کلانش میبینید، یه موقع در بعد خرد و شخصی میبینید. در بعد کلانش شما شنیدید حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه به ازدواج پیامبر در بیاد یک تاجر بزرگی بوده، درست؟ چگونه در اون جامعه جاهلی یک زنی مثل حضرت خدیجه به یک تاجر بزرگ تأثیرگذار در اقتصاد جامعه تبدیل میشه؟ حالا آمار و اعداد راجع به حجم تجارت ایشون بعضی موقع خیلی اغراق‌آمیزه. میگه مثلا اگر یک خانم در اون جامعه جاهلی بسته اینقدر حجم تجارتش بود، پس مردای بزرگ چی کار میکردن؟ اون موقع دیگه مکه نباید یه شهر فقیر اینجوری بوده باشه، باید یه شهر خیلی پیشرفته باشه. باید که مکه رو ما توصیفی که ازش داریم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی شهر فقیری هست. درست. پس نمیتونه. ولی به هر صورت در بین تاجرهای اون موقع نمودی داشته و عددی بوده جزء تاجرهای رسمی اونجا. میگن علت موفقیت حضرت خدیجه چی بوده؟ بعضی ها میگن آره ارثی بهش رسیده بوده که اینو تاریخ نگارا قبول ندارن، چون زن در جامعه جاهلی ارث خودش ارث بود تا اینکه ارث بر باشه. بعد میگن که دلیلش هوش و ذکاوت و استعداد حضرت خدیجه. میگه بعضیا پولسازن، بعضیا پولدارن. آدمهای پولساز با پولدار فرق دارن. یک تاجر هزار بار ورشکست میشه بازم تجارت میکنه، اما یک پولدار یه بار که پولشو بدزدن دیگه گرسنگی میمونه، میره از این ور پول قرض میکنه. هیچ موقع تاجر نمیره برای گدایی، اما پولدار میره برای گدایی. میگن حضرت خدیجه بیش از آن که پولدار باشه پولساز بود. پولسازی هم یه تکنیکایی داره، یک اصولی داره که حضرت خدیجه قبل از اسلام اون تکنیکا رو به کار برده. از جمله ام السالیک بود، از جمله ام الایتام بود. دو تا از لقب‌های حضرت خدیجه ام السالیک بودن، یعنی همیشه فقیرها بر در خانه حضرت خدیجه به صف می‌کشیدن و از انفاق‌های او در سبدی روز بهره. خب این دعای خیر و آثار وضعی اینها بر اقتصاد حضرت خدیجه تاثیر داشت. ام الایتام بود، همون بچه‌های خواهرش رو که بعداً به عنوان ربیبه برد خونه پیغمبر رو در واقع تر و خشک می‌کرد، و هم همیشه چند تا بچه یتیم تو دوره‌ور حضرت خدیجه و تو خونش بودن که می‌دونن روایت میگه اگر دستی رو ترحماً بر سر بچه یتیم بله. بکشی به تعداد تار مویی که از زیر دستت می‌زد. این تکنیک هستش که حضرت خدیجه به کار می‌گیره، یعنی کائنات و معنویات رو قبل از اینکه اسلام باشه مسلمان باشه داره به کار می‌گیره و این آثار وضعی داره. نظر از اون چیزهایی هستش که آثار وضعی توسعه اقتصادی رو به وجود میاره، همون برکته هستش که میره. این در خصوص اقتصاد کلان. لذا شما قدیمی ها تاجرهای قدیمی ببینید دست دل باز بودن، همه میرفتن سراغ حاج بازاری،
خیلی هم به هم دیگه توصیه میکردن که این کارا رو انجام
در اقتصاد کلان. شما هنوزم هیئت بازار تهران با معنویت ترین بزرگترین بازار و تاثیرگذارترینه، با اینکه هیئت خیلی گسترده این مثل چیزایی که بوجود، ولی تاثیرگذارترین است. چرا؟ چون اینها دست به خیرشون اونجا هست. این در اقتصاد کلان هستش که اگر در یک جامعه بزرگان اقتصاد اونهایی که تجارت‌های کلان میکنن سهمی رو برای این موضوع در نظر بگیرن و بگذارن کنار، اون معنویت حاصل از این رو به خدمت گرفتن و از اونجایی که فکرشون نمیکنن ضررها رو از خودشون دور میکنن، آفتها رو از خودشون دور میکنن و همچنین زمینه‌های رشد رو برای خودشون فراهم میکنن. اینو باید بدونن. با اینکه دلار فلان بگیرن و به فلان قیمت بفروشن اینا سرمایه‌دار نمیشن، پولدار نمیشن. ملائک رو به خدمت بگیرن زودتر پولدار
میشن. دقیقا یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره فرمودید. من اگر که برنامه معرفتی بود یه ورود میکردم تو بحثش در ارتباط با حضرت خدیجه و خطبه حضرت سجاد علیه السلام.
بله انا خدیجه الکبرا.
بله
حالا دقیقا مجلسی
من فکر میکنم به خاطر همون یتیم نوازی که حضرت خدیجه داشتن و اون بزرگواری و کرامات که ایشون داشتن، حضرت سجاد علیه السلام در خطبه قرای خودشون مباهات میکنن به اینکه من فرزند حضرت خدیجه هستم
و این قهرمانی و نقش زنهاست توی این مقوله، توی این عرصه.
دقیقاً 100%. خیلی متشکرم، همچنان در خدمتتون هستیم. بفرمایید چای نصر.
آرزومونه با یک پرچم سرخ یا حسین، با همه سین زنا بیاییم تو بین و نرمین، تو کوچه بز کوچه های کربلا دم بگیریم، تو کوچه بس کوچه های کربلا دم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، همه گی سینه زنون بخونیم گریه کنون، همه گی سینه زنون بخونیم گریه کنون جوانانه. دلمون میخواد که نوحهی پر احساس بخونیم، دم کفین بشینید روزه عباس بخونیم، یاد دستای جدا بر سر و سینه زنیم، یاد دستای جدا بر سر و سینه زنیم، سینه و لطمه با نوحهی سکینه بزنیم، یاد سقای حرم یاد سقای حرم بگیریم با نوه دم بگیریم با گریه دم. ای اهل حرم میر و علم دار نیامد،
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم دار نیامد،
نباهم
سقای حسین سید سالار نیامد، سقای حسین سید سالار.
از شما شنونده های خوبمون خواستیم که اگر تجربه و خاطره ای در زمینه نظر دارید لطف کنید با ما در میون بگذارید و نکته های قشنگی که در ارتباط با نظر، نظرهای ادا شدهتون یا نظری دارید و انشالله قراری که به مرحله اجرا برسه در این ارتباط با ما صحبت بکنید و حتی در مورد اربعین حسینی که انشالله پیش رومون هست 30,036,37 در اختیارتونه. خیلی از شما عزیزان هم زحمت کشیدید با ما تماس گرفتید با شماره 2265-2525.
عرض سلام و خسته نباشید به شما عزیزان زحمت کش برنامه ساز رادیو اقتصاد. ایام سوگوار حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت و تقدیر می‌کنم به شما عزیزان و همچنین به تمام هموطنان عزیزم. امسال دیدم که مردم نظر میدادن، بعد نصف نظرشون را نظر کردودن به کل دوازم تقریب بچه ها بخرن، کیف بخرن، کفش بخرن، اینا مثلا روپوشینا بخرن. واقعا این خیلی گام خوبیه که مردم برداشتن، اینا خیلی یه ثواب داره، چون کسانی که بعد میدین ندارن روپوشینا بری بچه هاشان بخرن، چون بچه هاشان میرن مدرسه کل دوازم تقریب، مثلا از نظرشان نصفش پولشان نگه میدارن برای عزیزانی که کم بازارت اصلا ندارن برای اون لوازم تحریری نخرن. واقعا نظرشان قبول باشد. تشکر از برنامه خوبتان. خدایی هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
سلام، صبح بخیر. 6 سال پیش که من عمل کردم دکترها به من گفتن که متاسفانه از ناحیه پا فلج میشم. یعنی دیگه حساب کنید حال من چی شد. همون شب فقط نذر کردم و دعا کردم که اگر بتونم رو پا وایسم خودم تو ایام امام حسین نذری بدم، شربت بدم یا شیره دار. یعنی اون شب خیلی نذر کردم و ائمه رو دعا کردم. یعنی فردا صبح با کمال تعجب دیدم که دکترها گفته بودم پاش مشکل پیدا میکنه، پام دیگه شکر خدا سالم سالم. اینو میخواستم بگم، نذرم هم ادا کردم. من آثار نذر رو در زندگیم دیدم. درست بیناییم به علت یک تومور رفت، ولی همون شکر میکنم که چه آسوتون بدنم سالمه، کارهامو میکنم، محتاج دیگران نیستم و بال و سربار دیگران نیستم. آثار نظر رو دیدم، بازم دارم حتی نظر میکنم که ایشالله به حق عزای امام حسین خدا به همین روزا شفای چشمامم بده که بتونم مثل یک انسان عادی به زندگیم برگردم.
آرزوی سلامتی داریم برای شما خواهر گرامی و انشاءالله که شفای عاجل باشه برای شما و امیدواریم که روزی برسه که با ما تماس بگیرید و بگید که نذر خودم رو ادا کردم و خدا نور رو به چشمان من برگردوند.
معرفی کتاب.
کتاب شریف محن الابرار فی مقتل بهار الانوار، این جزئی از کتاب ارزنده و کم نظیر بهار الانوار نوشته علامه مجلسی رحمت الله علیه که توسط حضرت آیت الله هشت‌رودی تبریزی، این قسمت از بهار الانوار که مربوط میشده به مقتل سید الشهدا علیه السلام و شهدا کربلا جدا شده و ترجمه شده و در این سالهای اخیر توسط فاضل محترم جد الاسلام علی اکبر رنجبران بازنویسی شده و تحقیق منابع شده، پژوهش شده و سندهای دست اولش تو پاورقی ذکر شده. این کتاب جزء کتب مراجع مقتله و اونایی که اهل تحقیق و پژوهش زندگانی و مقتل سید الشهدا هستن یکی از کتابهایی که حتما بهش مراجعه میکنن. این کتاب دو جلد داره فعلا، یک جلدش به چاپ رسیده از بعد تولد حضرت با غروب عاشورا، جلد دوش اشاره به شام غریبان و قضیه اسارت بنات آل مصطفی داره که انشاءالله اونم در دست شد.
حاج آقا، ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم در این برنامه و برنامه های گذشته. هم عرض بکنم محضرتون که چطوری میشه و چه فعالیتی رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید بکنیم که این تأثیرات نظر بر اقتصاد کشورمون بماند و اثرگذار باشه، ماندگاریش بیشتر باشه.
خدمت شما عرض کنم که جواب ببینید، توی شرایط اقتصادی موجود یکی از عامل‌ها و یکی از علت‌هاش رو رفتار مردم معرفی می‌کنن. هر چی گرون‌تر میشه، حریص‌تر میشن، میرن بیشتر می‌خرن.
درسته.
اون که باید برعکس عمل کنن. دلیلش چیه؟ یه دلیلش همینه دیگه. ما وقتی که کم میشه باید ایثارگری بکنیم، بدتر حریص‌تر میشیم. این معکوس داره عمل می‌کنه. و این نظر فرصت خوبی هستش که ما تمرین بکنیم. اگرم نداشته باشم اتفاقی نمیفته. روغن رو میره، گوشت رو، نمیدونم فلان چیز رو. الان ما که کم بوده واردات نداریم، کم بوده تولیدم که نداریم، مسئولین اعلام میکنن، ولی میبینیم قیمت ها میره بالا. هرچی قیمت بیشتر میره بالا، مردم بیشتر میکنن. یک دلیلش همین میتونه باشه. چه خبره، چی کار داری میکنی؟ اصلا تربیتی هستش که نظر و صدقات میتونه داشته باشه، ما تمرین کنیم. ببین تربیت یعنی چی؟ یعنی من الان چه نقشی دارم و این نقش من اقتضای چه رفتاری رو داره. بر اساس اون اگر عمل کردم، من آدم با تربیتی هستم. اگر بر اساس اون عمل نکردم، آدم تربیت شده ای نیستم. و این نظر و صدقات در واقع برنامه تمرین تربیتی اسلام هستش که ما یاد بگیریم. یعنی اگر در جامعه ما شکافی وجود داره، اگر در جامعه ما کمبودی وجود داره، به جای اینکه حریص‌تر بشیم و بریم همه رو برای خودمون، حالا درست یا نادرست، ارزون یا گرون جمع بکنیم و جامعه رو ملتهب کنیم، صبر کنیم، بگیم دیگران هم هستن، بهشون برسیم. مگر ما در تاریخ اسلام چقدر داریم که سربازی رفت آب بده به زخمی ها، اولی گفت دومی از من حالش چیستر، سومی همینطوری. ما این ایثارها رو در آموزه های دینیمون داریم ولی در رفتار اجتماعیمون نداریم. و اینها فرصت هایی هستش که بیاییم و به اینها برگردیم و نسبت به هم مهربون باشیم، نسبت به هم گذشت داشته باشیم. دو تا نکته رو من اجازه بدید در آخر عرایزم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. و اونم این هستش که پدر عزیز، مادر عزیز، میخوای بچه هات دوست داشته باشن؟ خانم، میخوای همسرت دوست داشته باشه؟ بیشتر به این مسائل بپرداز. شما اگر یک پارچ شربت درست کنی بدی بچت ببره تو خیابون، این رو توزیع بکنه بین مردم، این لذت انفاق رو میچشه و به شما به عنوان یک قدیسه نگاه میکنه، نه به عنوان یک مادر. همیشه در همه جا همه افراد به انسانهایی که مؤمن ترن، دیندار ترن، با عاطفه ترن، بیشتر دوستشون میدارن. و شما دیدی هیچ موقع نمیگه مادر من مثلا فلان بود، مادر من لباسش اینجوری بود، پولش اینجوری. میگه همیشه تو کتابای تاریخ نمیگن، میگه مادر من یک زن مؤمنه ای بود، مادر من یک زن مثلا مجاهدی بود. اینا هستش، این فرصت هایی هستش که مادرهای محترم و پدرهای محترم فرصت طلایی هستش، از دست ندید. یعنی شما بیاید و بچه این حس رو بکنه. قدیمی‌ترا خدا رحمتشون کنه، مثلا روزای پنجشنبه خرمای حلوایی میدادن دست بچه‌ها، میرفتن انفاق میکردن، اونی که میگرفت تشکر میکرد و این بچه لذت معنوی این بحث تو کامش میموند وقتی بزرگ میشدن. اینا یه مقداری کم شده. اگر پدر و مادرها، بسیاری از مشکلات خانوادگی که ما الان داریم، خانم میگه آقا منو مثلا دوستم نداره، یا آقا میگه خانم منو فلان هستش، اینا ببینید یه مقدار برگردید از این کارا بکن که اتفاق پرخرجم نیست. اون موقع ببینید چقدر دیتابت بهتون عوض میشه، چقدر بیشتر دوستتون داشته میشن، هم به خاطر تفضل الهی هستش و هم به خاطر این تغییر دیدی هستش که در بچه‌ها شما میتونید به وجود بیارید و اون وظیفه نفقه معنوی شماست که در مقابل فرزندانتون مسئولیت دارید. امیدوارم که طاعات همه قبول بشه و توفیقاتشون هم زیاد.
ان شاء الله. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای طاهر رضی عزیز و گرامی. امیدواریم که انشاءالله آثار و برکات نذر در زندگی هممون ساری و جاری باشه و اتفاقات مبارک برای همه عزیزان شنوندمون رقم بخوره. ممنونم از همه شما. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. یا علی مدد.
عاشق کربلاتم تا آخرش قهاتم، تو همونی که میخوای، دلیل گریه هایی تا آخرش باهایی، یعنی به تو
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
راديو محرم الحرام، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم حسین.